بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء و حبلی معالی الاخلاق. صحبت در تبیین معالی اخلاق بود. حسن خلق عرض کردیم که در فرهنگ روایات اهل بیت دو معنا دارد، یکی معنای خاص به معنای خوش برخورد بودن و دوم معنای عام که شامل همه صفات نیکو می شود، که این معالی اخلاق اشاره به این معنای از حسن خلق است. حسن خلق به معنای دوم در واقع همه ارزش‌های اخلاقی رو شامل می‌شود. این است که اشاره کردیم در روایتی از پیامبر خدا آمده الاسلام و حسن الخلق. اسلام یعنی حسن خلق، یعنی اسلام در مراتب والای اون که بالاتر از ایمانه نمی‌شود از حسن خلق، یعنی از معالی اخلاق چی باشه؟ جدا باشه. حسن خلق به این معنا هم باز تفسیر شده که در روایات اینجوری معنا شده. امام صادق علیه السلام در روایت دارد می‌فرماید ان الله تبارک و تعالی خص رسوله به مکارم الاخلاق. خداوند تبارک و تعالی به رسولش مکارم اخلاقی رو ارزانی داشته. فامتحنوا انفسکم، خودتون رو بیازمایید. فان کانت فیکم، اگر این اخلاق خوب که اخلاق نبوی هست رو دارید، فاحمد الله، خدا رو سپاس بگید. ورغبوا الیه فی زیادت منها، و از این مکارم رو بیشتر از خدا بخواید که بهتون بده. بعد در ادامه فذکرها عشره، ده تا از این مکارم رو برای نمونه بیان کردن: الیقین و القناعه و صبر و شکر و الحلم و حسن الخلق و سخا و الغیره و شجاعه و المروه، که همه اینها معناش روشن هستش که اینها از مکارم اخلاق هستن. اگه عنایت میکنید ببینید در این ده تا حسن خلق اومده چیکار شده؟ جزء اینها شده. اونجا در اون روایت قبلی حسن خلق رو به برخورد خوب معنا که در روایتی که دیروز خوندیم ما حد و حسن قول تلین و جانبک تطیب و کلامک تلقا اخاک باش نزد، یعنی برخورد خوب باشه. اون حسن خلق اونجوری معنا شد. حسن خلق به اون معنا جزئی است از مکارم اخلاق به این معنا، که در اینجا می‌بینیم که در این ده تا صفت خوبی که ذکر می‌کنه از مکارم اخلاق، یکشم به عنوان چی؟ یکشم به عنوان حسن خلق ذکر می‌کنه. به همین جهت که اینا اختصاص نداره مکارم اخلاق اینها، در روایت دیگری دارد باز از اون حضرت می‌فرماد باز مکارم اخلاقی ده تاست، که بعد از توضیحاتی می‌فرماید این ده تا عبارتند از خدمتتون عرض کنم: پایمردی در جنگ، راستگویی، امانتداری، صله رحم، مهمان نوازی، اطعام بینوا، جبران کردن نیکویی‌ها، مراعات حق همسایه، مراعات حق رفیق، و بالاتر از همه حیا، که اگر کسی حیا نداشته باشه در واقع هیچ جایی از مکارم اخلاقی رو نمیتونه داشته باشه که حالا در جای خودش باز توضیح داده بشه. به هر حال مکارم اخلاق فراوان هست، شامل همه ارزش‌های اخلاقی می‌شود که معالی اخلاق در واقع حسن خلق به معنای اول یکی از مصادیق چی میشه؟ معالی اخلاق میشه. صلواتی به فخر فرده. بحث در تبیین انفال یا اموالی بود که در اختیار رهبر جامعه اسلامی گذاشته شده در اسلام. گفتیم اول آیات رو، آیاتی که دلالت بر این معنا دارد رو توضیح بدیم و بعد بریم سراغ روایات که خیلی ساده می شود از روایات این معنا رو استنباط کرد و درگیر بعضی از اختلافاتی هم که در این زمینه در کتب فقهی شده درگیر اون اختلافات هم نشیم. عرض کردیم که در تفسیر آیه اول سوره انفال یسألونک عن الانفال با توجه به معنای لغوی انفال مراد از این آیه این است که اموالی که مالک خاصی ندارد، اعم از غنیمت جنگی و غیر جنگی، اینجا در اختیار چی میشه؟ در اختیار رهبر جامعه اسلامی هست. جمع میان این آیه و آیه 41 از همین سوره همین معنا رو از جمع‌بندی این دو آیه ما میتوانیم به این نتیجه برسیم. من بعد از اینکه این خودم با ذهن خالی آیات رو ملاحظه کردم و این جمع‌بندی رو کردم، دیدم مرحوم تفسیر علامه هم که مراجعه کردیم اعتمادی هم ایشون هم که چون تفسیرشون تفسیر قرآن به قرآن هست همین معنا رو ایشون دقیقاً از آیه استنباط کردن که این برام خیلی جالب بود. در جمع‌بندی این دو آیه 1 و آیه 41 و آیه 69 فکلوم ما غنمتم، 69 از همین سوره انفال، فکلوم ما غنمتم حلالاً طیبا، ایشون چند تا نکته بعد از اینکه توضیحاتی رو بیان میکنن که نیا با اون توضیحاتی که ما دادیم دیگه نیاز به بیان اونها نیست، جمع‌بندی این آیات رو اینجوری ایشون بیان میکنه. میفرمان از جمع‌بندی این آیات اینجوری نتیجه میگیریم که اصل در مالکیت غنیمت این است که ملک خدا و رسوله، چیزی که از 4/5 آن در اختیار مجاهدین قرار داده شده برای اینکه تملک کنن و ارتضا کنن، 1/5 هم به خدا و رسول و خانواده پیامبر اختصاص داده شده. این یه نکته. نکته ظریف دیگری که ایشون دارن این است که میفرمان این که نگفت یسألونک عن الغنائم، فرمود که یسألونک عن الانفال قل الانفال. این نکته ای داره. نکتهش چیه؟ این که تعبیر کرد از غنائم به انفال. نکتهش این است که گویا میخواد خداوند متعال اینجا اینجوری بگه از تو میپرسند از غنائمی که عبارت است از اموالی که صاحب ندارد. چون عرض کردی نفل به معنای چیه؟ زیادی، اون زیادی بر واجب و اون اموالی هستش که صاحب ندارد. چیزی از غنائم، یسألونک عن الانفال، اینجوری گویا از غنائمی میپرسند که اون غنائم عبارت است از اموالی که مالک خاصی ندارد و زیادتی محسوب می شود. خداوند می فرماید که من تنها حکم غنیمت رو نمیگم، یه چیزی بالاتر میگم. میگم چی؟ قل الانفال، نه تنها این غنیمت، بلکه کل اون اموالی که صاحب ندارد. قل الانفال لله و للرسول بر رسول فاتقوا الله و استوزات بینکم، که وقتی همه اموال بلا صاحب مال خدا و رسول شد، مال حکومت شد، چی میشه؟ غنیمت جنگی هم یکی از اون مصادیقش میشه. این نکته دوم.
خود غنایمی که تکلیفش روشن بود دیگه، 4/5 مال مجاهدان بود، 1/5 مال،
نه حالا اون آیه دوم بوده، نه هنوز سوال دوم که نیومده که، اون آیه دوم گفتی آیه بعد از این نازل میشه دیگه. اصلا اول از انفال سوال کردن، این آیه فعلا این آیه رو داریم معنی میکنیم. از انفال چرا تعبیر نمیگن؟ اصلا اون که انل غنائم، اون آیه دوم میگه و علمو انما غنمتم من شیئن، اینجا نمیگه یسالونه که انل غنائم. از غنائم تعبیر به نفل انفال میکنه که جمع نفله، به معنی زیادتی است. یه نکته میخواد بگه، میخواد بفرمایند که این تعبیر که کردن در واقع اشاره به علت حکمم هست. تعبیر علامه این است که این که از غنائم به انفال تعبیر کرده خداوند که به معنای زیادی است، اشاره به علت حکم از طریق بیان موضوع اعمه. یک موضوعی رو بیان میکنه که اون موضوع اعم از سؤال این هاست که انفال اعمه. این که از غنیمت تعبیر نمیکنه، موضوع اعم رو بیان میکنه، میخواد چیکار کنه؟ میخواد علت حکمم بگه. علت حکم چیه؟ علت این که انباری بلا صاحب، انبار صاحب بلا صاحب مال حکومته، مال امام هست، در اختیارش هست، هر کاری میتونه بکنه. یعنی در ضمن یه حکمت حکم، علت حکم رو هم چیکار کرده؟ بیان کرده. این نکته دومی است که بیان میفرمایند. نکته سوم این است که انفال، یسالونه که عن الانفال، این انفال اولی الف لامش الف لام عهده. یسالونه که عن الانفال یعنی از اون اون انفالی که خاص، از انفال خاص سوال میکنن، از اون انفالی که در جنگ به دست، از اون زیادتی که در جنگ به دست آمده. الانفال الف لام شرف امام عهد اولی. دومیش چیه؟ احسنتم. دومیش یا جنس یا استغراقه. قل الانفال، بگو همه انفال، یا جنس انفال. اصلا جنس اموالی که صاحب ندارد، این همش مال چیه؟ همش مال لله و رسول. این نکته سوم. و از این سه نکته اینجوری نتیجه گیری میکنن که نتیجه گیری علامه این است که همون نتیجه هم که ما بهش رسیده بودیم بدون این که فرمایششون رو خونده باشیم، که نتیجه این است که اموال بلا مالک در جامعه مربوط میشود چی؟ معلوم میشود این مربوط به رهبر جامعه اسلامی و مربوط میشود به حکومت. رهبری، رهبر حاکم میتواند این رو در هر مصالح جامعه اسلامی چیکار کنه؟ مصرف کنه. خب این مطلبی بود که برای این آیه اول بود. اما اون دوتا آیه، پس آیه غنیمت رو معنا کردیم، آیه انفال هم معنا کردیم، دوتا آیه دیگه که مرتبط با این معنا است در سوره 8، آیه ششم و هفتم از سوره 8. و ما افا الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء والله علی کل شیء قدیر. یعنی چی؟ این آیه اشاره به اموال بنی نذیر هست. بنی نذیر کی بودن؟ یکی از قبائل یهود بودن که در کنار مدینه زندگی می کردن و با پیغمبر و چند قبیله بودن که با عهد و پیمان عدم تعرض داشتن با پیغمبر، یکیش همین قبیله بنی نذیر بود. این قبیله بعد از این که یک پیغمبر میخواست بره در میان اونها و یک خونبهایی رو بده، داستانش مفصله، من خیلی کوتاه عرض میکنم. در جبرئیل بر حضرت نازل شد، حالا رفته بود اونجا یا در راه بود اختلاف هست، جبرئیل نازل شد خبر داد من، یا یه گزارشی به حضرت رسید که اینها قصد ترور حضرت رو دارن. به هر حال برای حضرت مسلم شد که اینها پیمان شکنی کردن، یعنی بزرگترین خیانت و پیمان شکنی این که بخوان رهبر جامعه اسلامی رو ترور کنن. حضرت برگشت، حالا ای تو راه بود یا اونجا بود بدون اینکه با کسی صحبتی بکنه برگشت و دستور دادن که به اونها ابلاغ کنن خالی کنید اینجا رو، از اینجا کوچ کنید، از مدینه رو ترک کنید. اینا ابتدا میخواستن ترک کنن، عبدالله ابن ابی بهشون گفتش که تو از این سوره، از ادامه همین سوره 8 هم معلوم میشه، بهش گفت اگه چی نکنیم و کمکتون میکنه چیکار کنه، مقاومت کنید. و اینها ترک نکردن. پیغمبر آمد اینها رو محاصره کردن، تسلیم شدن. وقتی تسلیم شدن اینجا حضرت فرمود که دیگه حالا باز چیکار کنید، همه انبارتون رو بگذارید جز به اندازه یه شتر که میتوانید ببرید، باری شتر بردارید و برید. و 600 شتر، اینها با 600 شتر از اونجا کوچ کردن، رفتن به خیبر که 165 کیلومتری مدینه بود، اینها رفتن اونجا. به هر حال این اجمال داستان این سوره 8 هست و آیاتی که در این رابطه نازل شده. حالا این حکم انبار رو داره میگه، و ما افاء الله علی رسوله، اون چه از اموال بنی نذیر به رسول خدا بازگردانده شد. این که میگه ما افاء الله علی رسوله یعنی چی؟ این رو من فعل رو بعد توضیح لغتشو توضیح میدم. ما افاء الله علی رسوله منهم، اون چه از اموال بنی نذیر به رسول خدا بازگردانیده شد، فما اوجفتم علیه من خیل بلا رکاب، شما سواره با مرکب نرفتید. حالا مرکب خیل یعنی اسب، رکاب یعنی شتر، یعنی انقدر نزدیک بود که پای پیاده رفتید اونجا و مسلط شدید. فما اوجفتم، در واقع جنگ نکردید. فما اوجفتم علیه من خیل بلا رکاب، ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء و الله علی کل شیء قدیر، که معلومه خداوند هر رسولش رو بر کسی بخواد چیکار میکنه؟ مسلط میکنه. حالا اینکه چرا تعبیر میکند و ما افاء الله، اون چیزی که به خدا به پیغمبرش بازگرداند. بازگرداند یعنی چی؟ یعنی ملک اون رو اختصاص داد به پیغمبر. ما افاء الله، رجوع برگردون این اموال بنی نذیر رو چی؟ به پیغمبر خودش، یعنی اختصاص به پیغمبر داره، اختصاص به شما مسلمان ها نداره. شما حتی هیچ سوار مرکبتون نشدید که برید اینجا رو بگیرید. اینجا فیع هستش و این فیع اختصاص به چی داره؟ به پیغمبر داره. حالا چرا میگن فیع؟ فیع در اصل به معنای رجوع هستش. لسان العرب میگه اصل الفیع الرجوع، که این غنایم جنگی رو هم به این شکل که هست بهش میگن چی؟ فیع، یعنی رجوع شده به پیغمبر، بازگردانده شده به پیغمبر. این یعنی چی؟ همونطور که به سایه، به ذل چی میگن؟ فیع میگن، چون اول زمین سایه بوده، بعد آفتاب میشه، بعد چی میشه؟ دوباره بر میگرده، یعنی سایه بر همیشه بر میگرده و سایه میشه و هی بر میگرده، آفتاب میشه و بر میگرده، آفتاب میشه و بر میگرده. مقاییس هم باز همینطوری میگه، الفا و الهمزه مع المعتل بینهما تدل علی الرجوع، کل دو رجوع ان فیعون، هر بازگردانده شده ای چی میشه؟ فیع میگه. حالا چرا این میگه فیع؟ حالا اینجا توجیهات مختلفی هست، ولی بهترین توجیهی که مطابق هستش با روایات ما این است که در واقع اموال اون چه زمین و اون چه در آن هست متعلق به نظام اسلامی است و در رأس آنها پیغمبر یا امام رهبر جامعه اسلامی است. از کل انبادی که در اینجا هست در اصل همش، حالا روایتش هم میخونیم، در اصل همه اموال اینها اموالی که صاحب ندارن اینها در اختیار به رهبر جامعه بر میگردد. یعنی کافر حق نداشته در اینجا، کفار حق نداشتن در این اموالی که مال خدا و رسول هست چیکار کنه، حق نداشتن در اینها تصرف کنن. حالا که این مسلط شد اینها بازگردانده شد به پیغمبر. به همین جهت یکی انفال بهش میگن، این مال بلا صاحب رو انفال بهش میگن، فی هم بهش میگن. فی میگن یعنی چی؟ یعنی در اصل این اموال مال پیغمبر خدا و رسول بوده و حالا بازگردانده شده به خدا و رسول. اما روایاتی که دلالت بر این معنا میکنن در مرحوم کلینی در کتاب کافی، در کتاب الحجه، این کافی های دو جلدی اصول کافی جلد یک صفحه 407 یه بابی دارد که ان الارض کلها للامام علیه السلام، زمین همش مال امام هست. این با این بیانی که کردیم معلوم میشه که یعنی امام در رأس نظام اسلامی است، جامعه اسلامی است، پیغمبر هم در واسه جنبه امامت، جنبه رهبریش همین حکم رو داره، فرق نمیکنه. خدمتتون عرض کنم و همه اموالی که در اصل مالک اصلیش خداست در اختیار خلیفه خداست که چیه؟ نائب اوست. در این باب 8 روایت هست، 8 روایت هست که بعضی از این روایت رو میخونیم. روایت اول روایت صحیح هست، از ابی خالد کابلی عن ابی جعفر علیه السلام و باقی السلام قال وجدنا فی کتاب علی علیه السلام ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده و العاقبت للمتقین. این اشاره به این آیه میکند، انا و اهل بیتی الذین اورثنا الله الارض و نحن المتقون و الارض کلها لنا. با بیان سابق معلوم میشه الارض کلها یعنی مال حکومت اسلامی است در اختیار امام، نه اینکه مال شخصی هستش که ارزو میخواد چیکار کنه همه زمین رو برای شخص خودش. یعنی امکاناتی که خداوند در زمین قرار داده در اختیار، از نظر در اصل در اختیار رهبر جامعه اسلامی است که در مصالح مسلمان ها و بندگان خدا چیکار کنه، مصرف کنه. بعد میفرن الارض کلها لنا فمن احیا ارضا، حالا میگه ما اجازه دادیم، فمن احیا ارزن من المسلمین فلیؤمرها، کسی که احیا کند زمینی را از مسلمان ها آن را تعمیر کند، ولیؤد خراجها الی الامام من اهل بیتی، باید چون این مالک اصلش اون هست باید چیکار کنه، خراجش رو به اهل بیت من بده، ولهو ما اکل منها، اون مقداری که میتوان. این روایات به درد جاهای زیادی میخورد، مخصوصا در از به درد باب احیاء مواد. کسی که احیاء کرد یه قسمتی رو میتواند همون مقداری که ازش نیاز داره ازش مصرف کنه، فا این ترکها او اخربها و اخذها رجل من المسلمین من بعده فا امرها فا احیاها فا وعقبها. دقت میکنید؟ یعنی اگر یه زمین رو برداشت احیاء کرد مال خودش، حالا ولش کرد، اینجور نیستش که حالا زمین هایی که ول شده بگیم که 100 سال هم یه زمینی ول شد مال مالک داره، اینایی که زمین هایی که میرن تصاحب میکنن اینجور نیست. اگر کسی احیا کرد میتونه ازش استفاده کنه، اینقدر که رهاش کرد این میشه باز میشه اختیار دست امام مسلمین میشه و بعد دیگری که تعمیر کرد احیا کرد مال او میشه، باز خراجش رو او بده.
آقا وقتی میفرمایید الناس مسلطون علی اموالهم، یعنی انسان مسلط است، مگه امام دوباره بیاد اون شما که شما مسلطید بگیره از
خواه الناس مسلطون علی اموالهم یعنی چی؟
مالک واقعی آن از شما
نه، مالک واقعی که نیست، مالک اعتباری، مالک اعتباریه، مالک اعتباری هستن اینها. اگر زمینی رو اگر زمین ما کفار که نیستن، کفار حالا کفار در ذمه اگر در ذمه مسلمان ها باشن بله، اینا امام اجازه داده بهشون، اگه در ذمه نباشن کافر حربی باشن که اون نه مالک نمیشن که. البته ما معاملمون با اونها مشکلی نداره، ولی که مالک کافر حربی باشن نمیشه. به هر حال میخوام بگم که این حال بحث ادناس مسلطون رو مقاصد اونجا مفصل خونده دیگه. اینجا زمینی که فعلا زمینی است که در اختیار کسی نیست، اینجا امام اجازه داده، یعنی امام به عنوان رهبر جامعه اسلامی اجازه. حالا در زمان غیبتش رو میام در بحث انفال میام میگیم که چیکار واسه بشه. امام اجازه داره به همه مسلمان ها، به هر کس مسلمان هست که بره زمین هایی که باگر هستن احیا نشدن رو برن تعمیر کنن، تا اونجا وقتی که آباد هست مال اوناست. اگه ولش کردن نکاشتن، چند سال نکاشتن، اینقدر که چند سال نکاشتن کسی دیگه میتواند اون رو بره بکاره و احیا کنه. خدمتتون عرض کنم روایت بعدی دومیش این مرسله هستش. میگه از دنیا و ما فیها لله تبارک و تعالی و لرسوله و لنا، مال خدا و پیامبر و برای ماست. فمن غلب على شیء منها فلیتق الله و یعد حق الله تبارک و تعالی، این حق خدا رو باز بده. ولی یبر اخوانه فإن لم يفعل ذلك فالله و رسوله و نحن. اینجا اجازه داره که طبق این نیکی کند به اخوانش در برابر اینکه در زمین چیکار میکنه استفاده میکنه. باز روایت دیگری دارد، روایت سوم، یه تیکش اینه، میفرد یا ابا سیار ان الارض کلها لنا فما اخرج الله منها من شیء فهو لنا، که در اصل همه امکانات زمین برای امام هست مگر اونهایی که اجازه دادن دیگران استفاده کنن. روایت چهارم هم باز همینه، البته این سندش ضعیفه، این روایت قبلی سندش ضعیفه. میفرماید بله اینم سندش ضعیفه، فقط اولی سندش قوی بود، سومی هم سندش معتبر بود، دومی و چهارمی سندش ضعیف بود. بله ششمی هم سندش صحیح اینه که میگه کتب تو الال عسکری محمد بن ریان سند صحیح، جوئل تو فداک روی لنا ان لیس لرسول الله من الدنیا الا الخمس، فقط خمس. این دیگه مربوط به بحث ما نزدیکتر میشه. روایت شده که فقط خمس مال پیغمبر هست. فجاء الجواب، امام جواب نوشت که جواب مخاطب ان الدنیا و ما علیها لرسول الله، همش مال پیغمبر هست، سندم صحیحه. در روایت بعدی راجع به روایت هشتم همین باب، اینم سندش صحیح هست، میگه میفرماید که راجع به آبهای دنیاست که در نهایتش میگه همه پنج تا نهر بزرگ داره که اینها ما جبرئیل اینها رو ایجاد کرده، و البحر المطیف به دنیا للامام، تمام انهار دنیا و تمام اون دریاها، یعنی نه تنها زمینها، دریاها باز چیه؟ در اختیار امام هست، یعنی همش ملک حکومت اسلامی است. و یه روایت آخری هم نقل میکنه که بعد از این روایت دیگه شماره نداره. خدمت رو عرض کنم قبلا خوندیم، یه دعوایی بوده بین ابن ابی عمیر و خدمت رو عرض کنم که ابن ابی عمیر و یه بنده خدایی که اسمش چیه اینجا بین بله وقع بینه ابا مالک حضرمی، اوائل بحث خمس این رو خوندیم، بین ابا مالک حضرمی، ابو مالک حضرمی و بین عمیر یه اختلافی بود که ابن ابی عمیر میگفت زمین همش مال امام هست، ابا مالک میگفتش نه فقط خمس و فی و اون چیزایی که اختصاص اینا مال امام هستش. بعد اینا دعواشون رو بردن پیش هشام ابن حکم، هشام ابن حکم به نفع ابا مالک چیز کرد، گفتش نه فقط همون خمس و اون انباری که نام برده شده اونا اختیارش با امام. ابن ابی عمر عصبانی شد دیگه، از اون وقت دیگه با هشام قهر کرد دیگه، تا آخر عمرش هم با هشام قهر بوده، جدا شد دیگه سر همین مسئله که حق رو وجود داره، که معلوم شد در اینجا حق با کی بوده؟ حق با ابن ابی عمر بوده که میگه حق اون که میگه همه زمین، یعنی زمین من حیث و چی امامت، نه اینکه برای شخص امام هست، با این توضیح که زمین و مافیها ملک جهت امامته، نه ملک شخص امام هستش. این روایاتی است که دلالت میکند بر این که در اصل همه زمین و همه اون چه خدمتتون عرض کنم بر اون هست مال امام هست. حالا این آیه اینجوری میگه و ما عفا الله علی رسوله منهم، حالا اینکه دست کفار بود اینها بی خود دستشون بود، حالا خداوند این انبار رو برگردون به چی؟ به رسول خودش. همه میگه فما اوجفتم، شما خیلی رکاب بر اون نراندید. بنابراین اختصاص به چی هست؟ اختصاص به خود پیغمبر داره. آیه بعدیش که آیه هفتم باشه مصرف رو بیان میکنه. پس سه تا آیه رو تا حالا توضیح دادیم. آیه چهارم میفرمان ما عفا الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين. حالا مصرف این فعل چیه؟ این انباری که در اختیارشه، پیغمبر همه هر کاری میتونه بکنه، در اختیارش هست، ولی یکی از مصارفش هم این است که خودش هم میتونه مصرف کنه، خود ذل قربا و بله یتاما و مساکین و ابن سبیل، اینها میتونه به اینها بده و یکی از مصارفی که یعنی بهترین یکی از مهمترین مصادیق مصرفش این است که با اقوامی که نزدیک هستن بده، بقیهش هم هر کاری که هست در اختیار خودش هست، هر کاری میخواد بکنه میتونه بکنه. بعد میفرماید که کیلا حکمت حکمم میگه، که قبلا هم راجع به حکمت حکم اینجا چیکار کردیم، یه بحثی هم قبلا داشتیم که میفرماید کیلا یکون دولتن بین الاغنیا منکم، اینجور نباشه که اموال دست ثروتمندان دست به دست بشه. این حکمی که خدا کرده که تمام اموال بلا صاحب در اختیار پیغمبر باشه، برای این است که حکومت به نحو عادلانه بین مردم چیکار کنه؟ تقسیم کنه. اینجور نباشه که یه پولها در یک جا جمع بشه و دست به دست بشه، در دست اغنیا باشه. بعد میفرماید و ما آتاکم الرسول در ادامش فخذوه و ما نهاکم عنه، دیگه دعوا نکنید دیگه، هر چقدر پیغمبر از این اموال بهتون داد، دادی حق با پیغمبره، هر چی نداد چیکار کرد؟ نداد. اختیار این اموال فی دیگه دومیش همونطور که در سوره انفال و یسالونک عن الانفال اونجا گفتیم، اینجا هم همینجوره. اول اون ما عفا الله علی رسول اموال بنی نذیر بود، آیه دوم چیه؟ مطلقه و ما عفا الله علی رسول من اهل القرى، هر چیزی بازگردانده شد دیگه، میخواد انبال بنی نذیر باشه، میخواد انبال چی؟ غیر بنی نذیر باشه. اینجا همش در اختیار پیغمبر هست که پیغمبر میتواند خودش و ذوی القربا و الیتاما و المساکین و ابن سبیل ازش استفاده کنن، بقیهش هم هر کاری میخواد چیکار کنه؟ هر کاری که در اختیار اوست و میتواند بین مسلمان ها تقسیم. که حالا پیغمبر چیکار کرد در همینجا؟ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آیا خودش برداشت این رو؟ نه، همین با این که میگه پیغمبر خدا پیغمبر ذوی القربا به ابن سبیل داد، نه، این که روشن میشود که عملکن سیره عملی پیغمبر هم معید همین برداشتش که ما از آیه کردیم. پیغمبر آمد این رو چیکار کرد؟ این اموال کل اموال بنی نذیر رو همش داد به مهاجرین، به غیر از دو نفر یا سه نفر از انصار، یکی ابو دجانه بود، یکم صحن ابن حنیف بود، سومیش دیگه یا این دو ممکنه یه نفر دیگه هم به اینها اضافه بشه. غیر از هفت تا باغش که حوائط سبعه بودن که اینها رو در اختیار حضرت فاطمه سلام الله علیها در روایت دیگه داره قرار داد غیر از حوائط سبعه خدمتتون عرض کنم، یا اینو من اشتباه نکنم الان تردید پیدا کردم، یا وقفش کرد حضرت اون رو یا در اختیار حضرت فاطمه قرار داد، الان درست تردید دارم. به هر حال این غیر از حوائط باغهای هفتگانه بقیهش رو همه رو تقسیم کرد، همه اموال بنی نظیر رو تقسیم کرد بین مهاجرین و دو نفر از فقرای انصار، خودش هم هیچی بر نداشت. به انصار دیگه هم با اینکه فقیرم داشتن، با اینکه فقرای دیگری هم در انصار بود، به اونها هم نداد. این معلوم میشه که کل اموال فی چیه؟ در اختیار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. هر کاری که میتواند، هر چی میخواد انجام، در هر راهی که میخواد مصرف کنه میتواند مصرف کنه. خب حالا این آیات، این جنبندی آیات، انشاءالله از جلسه بعد وارد روایات میشیم و بعد تطبیق میکنیم، میام روی متن تحریری که خیلی ساده است، با این جنبندی که از آیات داشتیم فهم روایات برامون خیلی ساده و روشن خواهد بود. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.